وأجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أيام عزای سيد سالار شهيدان امام العارفين حضرت ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه است جهت عرض تسلیت به ساحت قدس مولایمون و مولای تمام عالم هستی عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت آقا بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی برواه العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. در لیله گذشته حدیث شریفی رو از کتاب نفیس عدة الدایی که از آثار مرحوم علامه ابن فهد حلی بود خدمت شما وعده دادیم که تقدیم بکنیم. دیشب به مقدماتی گذشت و اون هم معرفی اجمالی از ابن فهد حلی و عظمت ایشون و کتابش و نکته بعدی مضمون حدیث این است که خدای علی اعلا در عوض شهادت سید و سالار شهیدان چند تا ویژگی به اون بزرگوار مرحمت فرموده است و این که آیا عوض دارد یا ندارد هم اشاره ای شد. اون کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. بیش از این هم نمی شود این موضوع رو بس و گسترش داشت. گفتم نکشر نباد سبا را خبر شود. به همون اندازه اکتفا می کنم. ورود به این حدیث شریف مقدمه دومی نیاز دارد که عرض بکنم و بعد انشالله یا امشب یا در فردا شب اولین مورد اون انشالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. و مقدمه اولش این است که ما این چنین میتوانیم توجیه بکنیم که ذات مقدس ربوبی بنابر هر دلیلی که ما مطلع نیستیم برای ذوات مقدسه ائمه معصومین یک ویژگی ها و خصائصی مخصوص اون امام قرار داده است. به این کیفیت که اولا خصائصی که اهل بیت دارن هیچ کدوم از انبیاء اعظم و هیچ مخلوقی ندارد، به هیچ وجه من الوجوه اصلا قابل مقایسه نیستن. لذا در نهج البلاغه مولا الموحدین امیر المؤمنین قائد قر المحجلین میخوانیم که فرمودن لا یقاس بنا احد، احدی رو با ما مقایسه نکنید. وقتی میفرمایند احدی رو مقایسه نکنید دیگه انبیاء اعظم هم با همه عظمتی که دارن و با همه بزرگواری که قرآن هم نسبت به اونها تمجید فرموده است و اونها رو هم متصف به صفات الهی کرده است قابل مقایسه نیستن. دیگه بقیه خلق که جای خودشون دارن، مخلوق جماعت قابل مقایسه با این ذوات مقدس نیستن. ای آب پاکی روی دست خاطر جمع بشود. اما در بین خود این ذوات مقدس اینجا یک خلاصه سخنانی هست و البته یک بچه و جوجه‌ای چون من شایستگی این رو نداره که بگیم که مثلا اهل بیت کدامشون افضل هست. اصلا سخن سر افضلیت نیست، سر این اختصاصاتی است که خدای متعال اراده فرموده است که این ذوات مقدس داشته باشند. بعضی از این ویژگی ها مختص هست به خود وجود مقدس چهارده معصوم. این که خلقت این بزرگواران از نور هست، و سایر مخلوقات خدای علی اعلی این چنین نیست که خلقت اونها از نور بوده باشد. لذا کتاب شریف بصائر الدرجات، عزیزانی که اهل مطالعه هستند و احیانا این کتاب رو ندارن و فرصتی شد دوست داشتن با روایات اهل بیت آشنا بشوند، روایاتی که در شأن این ذوات مقدس آمده است، حتما کتاب شریف بصائر الدرجات رو تهیه بکنن. نویسنده این کتاب محمد ابن حسن صفار هست، معروف به شیخ القمیین، از مشایخ کلینی است که اصول کافی رو نوشته. اصول کافی از کتب اربعه ماست و مشایخی دارد اصول کافی که از اونها نقل فرموده است، که از مشایخش مرحوم صفار هست که از او نقل کرده است و این بزرگوار محضر وجود مقدس امام حسن عسکری شرفیاب شده است. البته بعضی ها میگویند که نه، از طریق مکاتبه با امام حسن عسکری حشر و نشر داشته است که آثارش هم هست و اون نامه هایی هم که بین ایشون و امام رد و بدل شده است یک بخشش موجود هست و در دسترس هست، میتوانید مطالعه بکنید. این کتاب از بای بسم الله تا تای تمتش عموما در فضایل اهل بیت هست، بسیار فضایل بلندی هم هست. در باب خلقت اهل بیت روایات عجیبی داره که اهل بیت خلقتشون از نور است و بعد بقیه مردم ارواحشون از اضافه طینت اونها، نه ابدان، از اضافه ابدان اونها. البته ما اینا را متوجه نمی شویم. قرض اینه اگه دوست داشتی یک لذتی ببری از نوع خلقت اهل بیت، همین کتاب و این روایاتش باید مطالعه بشود. لذتش مال کلام معصوم است، مال فهم نیست، من که نفهمیدم. اگه شما فهمیدی یک لذت مضاعفی هم انشاءالله خدای علی اعلی نصیب شما فرموده است. این که خلقت اهل بیت از نور هست، خب اشتراک داره بین همه حضرات ائمه معصومین، این 14 وجود مقدس مشترک است بین همه. این که اینها همه یطهرکم تطهیرا هستند، از اختصاصات اهل بیت است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، همه اهل بیت این چیه. این که اینها معصوم هستند، همه اهل بیت عصمت و طهارت معصوم هستند. خدا به این صفات اینها رو متصف فرموده است و زیاد از اختصاصات بخوایم بیان بکنیم باید یک دهه فقط این ویژگی ها بیان بشه و همین مقدار که ما بدانیم که اینها اختصاصاتی دارن کافی است. اما در بین همین اهل بیت عصمت و طهارت، مثلا خمسه طیبه یه ویژگی هایی دارن که سایر اهل بیت ندارن، یعنی این پنج وجودی که زیر کسای پیغمبر جمع شدن، اینا ویژگی هایی دارن که سایرین در این ویژگی ها نیستن. لذا وقتی هم از خود اهل بیت سوال میپرسن، میان که معلوم از اصحاب کسا. یطهرکم تطهیرا، این تسری دارد برای همه اهل بیت. اما این اختصاصات این پنج تن که به عنوان اهل کسا شناخته شدن یه ویژگی هایی دارن. مثلا وجود مقدس پیغمبر و امیرالمومنین با همدیگر یه اختصاصات مخصوص همدیگر دارن. فاطمه زهرا سلام الله علیها به تنهایی اختصاصاتی دارد، یه ویژگی هایی که سایر اهل بیت نیستن و البته بقیه اهل بیت هم میتونی. مثلا وجود مقدس بقیت الله الاعظم ویژگی هایی دارد که این اختصاصات مخصوص خود اون بزرگوار هست و سایر اهل بیت این ویژگی رو ندارن. این که این بزرگوار است که زمین رو پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشه، حالا یا بعد معامل از ظلمن و جورا یا کم معامل از ظلمن و جورا، اینا دیگه بحثای فن نیست که حوصله این جلسه خارج هست. این به دست ید اللهی وجود مقدس بقیت الله الاعظم میسور و امکان داره. حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تهیت و سنا ویژگی هایی داره که سایر ذوات مقدس که انن نیست. هر کدومشون جدا و جدا این اختصاصات رو دارن. علمای ما کتاب های تحت عناوین خصائص هم نوشتن که مثلا خصائص الحسینیه، خصائص العلویه، خصائص فاطمیه، این چنین نوشتن. گرچه این خصائصی که نوشتن، بعضی از این خصائص باز اشتراک دارد بین همه اهل بیت. مثلا ناکنید بعضی ها این عبارت شریف و بلند و نفیس رو مخصوص میدنن برای ابا عبدالله الحسین که پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمود حسینو منی و انا من حسین، در حالی که نه تنها حسین و منی، بلکه علی و منی، زهرا و منی، حسن و منی، در بعضی از روایات امام حسن و امام حسین رو توامان و مشترکن آورده از کنارم. در همین حدیث شریف کسان دارد که اولایک منا و نحن منی در حق شیعانش است، در حق خود اهل بیت هم آمده است در همین حدیث شریف کسان. وقتی شیعیان هم میتوانن از این زواد باشن، در حدیث شریف حضرت موسی بن جعفر که فرمود که طوبا لشیعتنا، حدیث مفصلی است، فرمود خوشا به حال شیعیان ما که این چنین ویژگی هایی رو داشته باشن. بعد آخرش میخواد یک مدال و جایزه ای حضرت موسی بن جعفر عنایت بفرماید، میفرماید که اولائک مننا و نحن منهم، یعنی شیعه ای که این پارامترها رو داشته باشه، او هم فرمودن که اونا از ما هستن و ما هم از اونا هستیم. این که ما از اهل بیت باشیم هضمش تقریبا برای ماها خیلی راحت و سبک هست، چون روایات زیادی داریم. اما اینکه اونها از ما یه قدری نیاز به بحث و بررسی داره، چون خودم نمیفهمم تقاضام نداشته باشید که من این رو سر منبر بتونم بشکافم این معنا رو. الا ای حالن، مثلا اینو که به عنوان اختصاصات آوردن نه ما نداریم. مثلا اینکه میگویند امام حسین علیه السلام سفینه النجات است، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، حالا یا همش در یک روایت یا جدا جدا آمده است. نه، اهل بیت همه سفینه النجات هستند. لذا میبینیم که در دعای روز جمعه حضرت بقیه الله الاعظم، سلام هایی که عرض میکنیم به وجود مقدس قطب دائره امکان حجت ابن الحسن، میگیم السلام علیک یا سفینه النجات و یا عین الحیات. امام زمان رو هم به عنوان سفینه النجات میدانی. البته برداشت علمای ما این چنین از روایات که فرمودن بله ولیکن سفینه الحسین اسرع و حسین، که اینم منشأ روایی نیست. خود علما نظیر مرحوم شیخ جعفر شوشتری در کتاب نفیس و ذی قیمت خصائص الحسینیه، ایشون این عبارت رو آوردند. حالا یا اینکه اگر هم منشأ روایی داشته است به دست ما نرسیده، چون بسیاری از روایات ما از بین رفته است توی آتش سوزی ها، توی این ممنوعیت حدیثی که در زمان خلاصه بعضی از افراد بوده از بعد از اسلام، اینا به دست ما ممکن است نرسیده باشه، یا ممکن است تا اون زمان به دست مرحوم شیخ جعفر شوشتری رسیده که همچو برداشتی رو ایشون فرموده است. الا ایهالن، یک ویژگی هایی هم خدای متعال مخصوص حضرت ابا عبدالله الحسین قرار داده است. همچنان این که جد پدر بزرگوارش امیرالمومنین، اختصاصات مخصوص به خودش است، از جمله اونها که در روایات هم آمده است امیرالمومنین بودن، این فقط مخصوص ابوالحسن است. جایز نیست ما به وجود مقدس پیغمبر، به وجود مقدس کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، به وجود مقدس علی ابن موسی رضا، حضرت صاحب الزمان، هر کدوم از این زواد بگویم امیرالمؤمنین، فقط مخصوص یک نفر از در عالم. شیعه و سنی هم نوشتن امام حسین علیه السلام هم یه ویژگی هایی داره، خدای متعال جایزه ویژه‌ای داده است به ابا عبدالله الحسین، که البته دیروز هم حسن ختام جلسه ما همون تشرف مرحوم علامه سید بحرالعلوم شد که خیلی از مشکلات رو همین تشرف حل فرموده است. یعنی که خدا اگر تمام ویژگی ها رو به حضرت ابا عبدالله الحسین مرحمت می فرمودن، بازم جای هیچ سوالی نیست. قرآن هم میگه خدا یک کسی است که ما حق سوال از او نداریم. از جمله ویژگی ها که آمده است که چهار تاش در این روایتی که مرحوم ابن فهدعلی آورده است در این کتاب آمده است. در سایر روایات هم ویژگی های دیگری است. حالا ما چون دستمایه قرار دادیم این روایت شریف رو، اگر برسیم تا شب عاشورا بتوانیم همین چهار مورد رو عرض بکنیم، خیلی برای ما هنر است و خلاصه انشالله کافی خواهد بود. یکی از ویژگی هایی که خدا فقط به امام حسین علیه السلام داده است این است که خدا جعل شفاء فی تربته، یا یجعل الله شفاء فی تربته، خدا شفا رو در تربت امام حسین علیه السلام قرار داده است، مخصوص امام حسین علیه السلام است. حالا آیا جایز است خوردن بقیه تربت ها یا نیست؟ عموم فقها و تقریبا می شود گفت شبیه اجماع این است که اجازه نداریم، جایز نیست، الا شذ و ندر از فقهای ما، اونها یه چیزهایی فرمودن من جمله از معاصرین مرحوم آیت الله عظمای بهجت خوردن. اما اینکه خدا شفا رو در تربت امام حسین قرار داده باشد فقط مخصوص خاک قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام هست. شما البته احترام به خرج بدهید نسبت به سایر خلاصه خاکهایی که در مراقد اهل بیت است اشکالی نداره، اما شفا در این تربت است و اگر از کسی تقلید بکنید که جایز نباشه که خوردنش هم جایز نیست. مخصوص امام حسین است. از افرادی هم که بقی میروند کار شایسته ای رو انجام نمیدن که مثلا میروند سمت قبور مطهر بخوان خاک بردارن. اولا خب دشمن زیر ذره‌بین قرار داره، اونا این چیزها رو حذف نمیکنن. ثانیا این که حالا شرعی جواز این امر یا این که عدم جواز این امر جایز باشد، ثالثا این که خب این همه ظاهر میره، هر کی بخواد یه دو مثقال از خاک قبر ائمه بقی بیاره که دیگه چیزی از قبرستان نمیماند. و ما هم به این امر سفارش نشده ایم. اونجا ما سفارش شده ایم که با کمال خضوع، با کمال خشوع، در نهایت ادب اونجا بریم کنار این قبور مطهر بمانیم، زیارت بکنیم، عرض حاجت بکنیم و برگردیم. این فقط اختصاص دارد به سید الکونین ابا عبدالله الحسین. خدا شفا رو قرار داده است در تربت امام حسین. تازه شفا بودن یکی از آثار تربت امام حسین است. تربت حضرت آثار زیادی دارد که ما انشالله بتوانیم در طول چند شب هر سوی چند تا اثرش رو بیان بکنیم. برای همه ما انشالله کافی خواهد بود که بدونیم این تربت که اینقدر سفارش شده چه آثاری داره. اثر مشهورش شفا هست و همه شما ها به این امر مستحضر هستید. اثر تربت در سایر جاها خیلی بحث جالب و جذابی خواهد بود که حالا یک بخشی از روایاتش انشالله و از حکایاتی که در طول تاریخ رخ داده است انشالله تعالی به فضل خدای علی اعلی بیان خواهد شد. حالا قبل از این که ما وارد بشیم و نمونه ها و این روایات دیگری هم که تایید می‌فرماید این موضوع رو بیان بکنیم، سخن سر شفا است. حالا این شفا بودن برای دردهای ما اصلا ریشه در کجا داره؟ اگر ما یک نگاه اجمالی به قرآن بیندازیم بعد ببینیم قرآن چه چیزهایی رو برای ما شفا عنوان کرده و مطرح کرده و بعد همین شفا رو میاد منحصر می‌فرماید در چی؟ در خاک قبر مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین. قرآن چند چیز رو به عنوان شفا مطرح کرده است. اولا اون که شفا میدهد، اون چه شفا میدهد، ذات مقدس خود خدای متعال است. لذا نبی مکرم خودش از پیامبران اولوالعزم الهی فرمودن چی؟ فرمودن اذا مرضتو فهو یشفینی، من وقتی مریض بشوم اوست که مرا شفا میدهد. خود خدا با اسباب و بدون اسباب شفا هست. حالا اسباب، اگر ما دعا رو هم سبب بدانیم، دعا رو سبب بدانیم که هیچی، عموماً میشود با اسباب. اگر دعا رو سبب ندانیم که چیز دیگریست. تا جایی که کسی مریض هست نیاز به شفا دارد ولو دعا هم نکند، اما خدای متعال رو شفا میدهد به هر دلیلی، به هر دلیلی. و اگر دلیلی داشته باشد که میاد در زیر مجموعه اسباب قرار داره. و البته اینم یه امر پذیرفته شده است، عقلا هم این چنین است. در روایت شریف هم داریم اب الله ان یجر الامور بغیر اسبابها، اصلا خدا عبا دارد که امور رو جاری بکند به غیر اسباب خودش. یعنی اصلا اراده پروردگار در عالم این است که تمام امورات عالم با سبب باشد، با وسیله باشد. بدون سبب و وسیله کاری صورت نگیره. حتی اینکه شؤون زندگی ظاهری ما هم اصلا امکان نداره بدون سبب و وسیله کاری پیش برود، او که جای خودش رو دارد. در مسائل دیگر هم خدای متعال در قرآن فما سفارش کرده است وابتغوا الیه الوسیله، شما اگه میخواهید باید حتما با وسیله بری در خانه خدای متعال قرار بگیری. خب حالا غرض این است که خود خدا شفا دهنده است و شافی است. با وسیله بدون وسیله. بقیه چیزهایی که به عنوان شفا مطرح می شوند، این شفاها باز میاد در اون زیر مجموعی که خدا شافی هست. حالا این خدا اراده فرموده است که چیزهای دیگری در عالم و اشیاء دیگری در عالم هم شفا بدهند. من جمله اونها باز سر سفره قرآن می شینیم. قرآن می فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. این خود قرآن هم شفا هست، رحمت هست، منتها قرآن دیگه برای هر کسی شفا نیست، برای هر کسی رحمت نیست. این اختصاص دارد به مؤمنین هست. مؤمن اگر از قرآن طلب استشفا بکنن حتما شفا پیدا میکنن. و روایات ما هم داریم که در هنگام دردها، در هنگام حاجات تلاوت قرآن داشته باشید. خیلی اثر بار شده است بر این موضوع که انس با قرآن دردهای ظاهری و باطنی انسان رو چی میکنه؟ شفا میدهد و به آرامش انسان رو میرساند. حتی یه وقتی من در روزنامه همشهری خیلی سال پیش خوندم که یک خلاصه‌ای که از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های اروپا روی این هم تحقیق کرده بودند، در یکی از بیمارستان‌هاشون مریضی‌های مشترک آورده بودند که اینا نوع دردشون و اندازه دردشون یه اندازه است. حالا یا درد زخم بوده است یا هر چی که بوده است، اینها رو در اتاق‌های جداگانه نگه داشتن، سیر طبیعی درمان رو هم طی کردند. سیر طبیعی درمان، یعنی هر کاری برای اون مریض در اون اتاق کردن، برای این مریض در این اتاق هم انجام دادن، الا این که برای یکی از این اتاقها آمدن قرآن گذاشتن که اونجا قرآن تلاوت بشود. سرعت بهبود اونها قابل مقایسه نبود است با اتاقی که سیر طبیعی به اصطلاح درمان ظاهری هر دوش مساوی بوده. اونم خودشون به همین نتیجه رسیده بودن. لذا ببینید که همیشه در بین اهل بیت عصمت و طهارت و همیشه در بین عالمان ربانی ما و بین بزرگان ما بحث حرمت قرآن یه بحث ویژه‌ای داشته است. اینی که قرآن می‌خوندن به طلب این که به حاجتشون برسن، شفا پیدا بکنن، درجات معنوی رو طی بکنن، انس با قرآن است. لذا می‌بینید یکی از سفارشات مهم اهل بیت هم همین انس با مصحف شریف است. امام صادق علیه السلام فرموده است در کافی شریف داریم، اگه کسی روزی 50 تا آیه نخونه از ما نیست. کسی که روزی 50 آیه از مصحف شریف تلاوت نکرده باشد. و اهل بیت هم همینطوریه، همشون به این قرآن انس داشتن. لذا داریم که علی ابن موسر رضا حضرتشون در ماه داریم که مثلا 10 جزء قرآن میخوندن. گاهی در روا داریم که علی ابن موسر رضا در شب 3 جزء قرآن تلاوت میکردن، 3 جزء قرآن تلاوت میکردن. این چنین انس داشتن با قرآن. بله دشمنان هم ممکنه اینا هم تلاوت قرآن داشته، اما او ایمان که شفا هست، این مخصوص مؤمنین هست. به قول مولای رومی گفت ما از قرآن مغز را برداشتیم ورنه پوست را نزد درازگوشان، حالا او اسمش آورده دیگه، حالا من حیا میکنم، نزد اونا بگذاشتیم. مغز قرآن ولایت است که اینا میخونن. اذا ببینید در حالات مثلا روز عاشورا ما داریم در لشکر دشمن، اینا وقتی رفتن دیدن که گفتن آقا اینا خیلی کسی رو تلاوه هستن، قرآن میخونن، باشه اثری نداره. نقطه مقابلش هم حبیب ابن مظاهر رو داریم که از چیزهایی که گفتن هم این تلاوت زیاد قرآن حبیب بوده. اصلا تعداد زیادی از این شهدای کربلا قراء قرآن بودن. اینا کسانی بودن که علد انس شدید با قرآن داشتن. حالا من خیلی مایلم هستم این وقتی بشمارم در بین این شهدای کربلا که رجالیون معرفی میکنن و آثاری هست، ویژگی هاشون رو که بیان کردن، یه بخش مهمی از اینها که عموماً هم خود کوفیان بودن، اینا انس با تلاوت قرآن داشتن، انس با تلاوت قرآن. ببینید پیغمبر عظیم و شأن اسلام وقتی که خواستن از این دنیا رخت ببندن، دو تا یادگار بین ما گذاشت، قرآن و اطرت هست. ما موظف هستیم نسبت به این دو یادگار پیامبر عظیم و شأن اسلام اهتمام خاص و ویژه‌ای رو داشته باشیم. سفارشات اولیا هم در وصیت‌نامه‌شون و در بیاناتشون همینه که شما با قرآن انس بگیرید. حالا جوانایی که در جلسه هستن احیانا اگر کمکار هستن نسبت به تلاوت قرآن، یه بخشی رو بگذارن. اگرم میبینی در بعضی از روزها امکان نیست براتون، همین سوره های کوچکی که در حفظ دارید اینا رو مکرر بخونید، همون 50 آیه صدق بکنه و هم جزء خلاصه تلاوت کنندگان کتاب شریف خدای متعال باشین. خلاصه آقا قرآن هم خدای متعال به عنوان شفا دهنده و شافی مطرحش کرده است. اینم دومی است. سومی اصل هست که فرمودن فیه شفاء للناس. خدا چه اراده ای فرموده است که اراده کرده است این حیوان چیزی رو تهیه بکند که او شفا بوده باشد. علت همینه که اوها الالنهل، خدا وحی میکنه به نهل که برو روی درخت ها و برو روی گل ها و این چنین بمک. این آیات قرآن از سوره مبارکه لم رو بکنید، خدا اراده کرده. در روایت شریف هم داریم که یه وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام از یه زنبور سوال کرد که چه میکنی با اینکه این شهد تلخ رو شما میخوری اما ماده‌ای که تولید میکنی این ماده شیرین است، چه اکسیری هست؟ پیغمبر از زنبور سوال کرد و زنبور به اذن الله تعالی به احترام پیغمبر جواب داد که من وقتی این تلخی رو میخورم اکسیرش اینه، ماده‌ای که میزنم به اینه، بر تو و آل تو صلوات میفرستم. آثار این ذکر شریف اینه، هر تلخی رو شیرین میکنه، هر بدی رو خوب میکنه. گفت از محبت خارها گل میشود، از محبت چه میشود؟ نه، از این ذکر شریف صلوات است که این چنین میشود. این آثار رو داره. و بازم میبینیم این ماده‌ای که قرآن به عنوان شفا عنوان و مطرح میکنه چقدر در لسان اهل بیت عصمت و طهارت به این امر پرداخته شده که فرمودن در این خلاصه غذا و در این ماده خدا اثری قرار داده است که 1001 درد رو درمان میکنه. وقتی این چنین میگن در روایات ما 1000 یا 1001 کثرت عدد است. اگر واقعا کثرت باشه که یعنی بیش از 1000 تاست، اگر هم نه همین باشه خب 1001 درد خیلی عجیبه. که حالا محققین روی این موضوع هم به خلاصه اهتمام تمام دارن کار میکنن، هم طب‌های سنتی هم طب‌های روز. خلاصه آیون خدا قرآن اصل در قرآن آمده است به عنوان شفا مطرح شده است، شفا مطرح شده. بعد حالا این شفا پیدا کردن چه چیزیست؟ این اثر چه چیزیست که خدا این چنین قرار داده؟ خدا همش رو آورده در تربت ابا عبدالله الحسین قرار داده است، در این خاک که فرمودن زمین کربلا قطعی از عرش الهی است. این زمین مقدس که فردا ابا عبدالله الحسین وارد بر این زمین می شود فرمودن قطعی از عرش الهی است. و در بعضی از روایات داریم که فرمودن قطعی از بهشت است، چون بهشت غیر از عرش، عرش هم غیر از بهشت است. و البته منافاتی هم نداره با هم جمع بین این روایاتی که این چنین فرمودن. چرا شفا دهنده نباشد در حالی که قطعی از بهشت و قطعی از عرش الهی؟ چرا شفا دهنده نباشد در حالی که عزیزترین عزیزان خدا در روی این زمین به خاک و خون کشیده شدند؟ معلومه که این اثر رو داره. لذا میبینید که اهل بیت عصمت و طهارت با این که خودش امام هست، امام شأنش بالاتر از این حرف هاست. خیلی عجیبه. اینا از روایاتیست که انسان باش مست میشه. چطور میشه آقا امامی که خلاصه خلیفت الله است، هیچ کسی با او قابل مقایسه نیست، تا چه برسد به شیئی؟ مثلا یه شیئی با امام قابل مقایسه باشه؟ کل بهش، تمام بهش، به حسب اونچه که مرحوم شیخ جعفر شوشتری در خصایص آورده است، ثمره لبخند ابا عبدالله الحسین است. کل بهش، امام حسین یه لبخند زده است، بهش خلق شده است. بعد حالا مثلا چی شده؟ امام صادق علیه السلام به سایر اهل بیت، ما روایت داریم وقتی بیمار می شدن فرمودن خاک قبر جدمون حسین رو بیارید ما بخوریم. امام یا دیگران وقتی به اونها مراجعه میکردن یکی از دستوراتی که عنایت میفرمودن خاک قبر مطهر امام حسین علیه السلام شفا میدهد. حالا من چند شب یعنی حتی ممکن است که کل ده رو به بقیه هم نرسید، قصد دارم که آثار تربت امام حسین علیه السلام رو بیان بکنم و در نتیجه در این زمینه حکایات و روایات و خلاصه اسناد زیادی هست در این که تربت امام حسین شفا دهنده هست. ما بقیه آثارش رو هنوز وارد نشدیم، فقط همین که یک کسی مریض باشد و از این تربت استفاده بکنند و تربت او رو شفا بدهد. آثار تربت در امنیت انسان، اثر تربت در جمادات چجور است، در حیوانات چجور است، موقع مرگ انسان چجور است. ما خیلی سفارش شده است به استعمال تربت هست. عرضم میکنیم که اون چه که روایات انسان میفهمه اینه ز گهواره تا گور تربت بجوی. وقتی بچه متولد میشه میگن کام رو با تربت بردارید، وقتی هم که از دنیا انسان میخواد بره میگن به همه کیفیت، وسطش هم به همه کیفیت، معلوم هست که این اکسیریست بلکه اکسیر اعظمیست. حالا فعلا که بحث شفا رو مطرح کردیم، من یه حکایت رو عرض بکنم و این دامنه عرایزم جمع بشود و انشالله به مجالس بعدی برسیم و شما هم بشینید بر کشته دشت کربلا انشالله گریه کنید و همراه مادرش فاطمه زهرا و به همراه بقیت الله العظم بشینید برای خودتون گریه بکنید و ما رو هم انشالله و همه رو هم دعا بکنید. من چیزهایی رو که خودم از تربت سراغ دارم، یعنی از اشخاص شنیدم با یک واسطه، یعنی خودم واسطه هستم، اون آقا تعریف کرده، یا چیزهایی که مستقلا دیدم بخوام بنویسم قطعا یک کتاب مستقلی خواهد شد. یک نمونش رو عرض بکنم خدمت شما و همتون رو دعا بکنم. یکی از دوستان ما که در کسوت مداحی و ذاکری اهل بیت عصمت و طهارت قرار داره، ایشون خدا اولادی بهش مرحمت کرد، بعد از 2-3 سال این بچه مریض شد، رفتن شهرستان، همون پزشکی بود، پزشک معاینه کرد، آزمایش قرار داد، عکس گرفتن، بعد به پدر گفت آقا این بچه شما اصلا مادرزادی یه دونه کلیه داره و این یه دونه کلیهش هم که الان داره اینم در معرض آسیب قرار داره، زود باید درمان بکنید. گفت خیلی ما ناراحت شدیم. بعد خود ایشون آدرس پزشک دیگری رو در تهران دادن که ایشون رو زود منتقل بکنید. میگه ما هم تا خواستیم جمع جور بکنیم، یکی 2 روز طول کشید و شب جمعه‌ای که ما قصد داشتیم شنبه ایشون رو بیاریم و به اون پزشکی که او معرفی کرده بیاییم پیش او به اصطلاح دردمون رو بیان بکنیم، شب جمعه میگه رفتم در هیئت. اونجا که وارد شدم خب جلسه بود و زیارت عاشورای خونده شد، وقتی که میخواستن برن سجده من به این مدای دیگری از رفقا بغل دستم بلنگو رو دادم، گفتم آقا شما ادامه بدید من باید برم مهمان دارم. میگفت آمدم سوار بر ماشین شدم، تا روشن کردم دیدم یک کسی میزنه به شیشه ماشین رو پایین آوردم، دیدم یه خانم محجبی است. ایشون گفت فرمودن به امین آقا که آقای فلانی یه پلاستیک هم به ما داد، این رو بگیرید و به بچه‌تون بدید انشالله خوب میشه. من یکم فکر کردم که کسی خبر نداره، منم تو مجلس وقتی روزه میخوندم میگفتم که مریض منظور، اسمی هم نیاورده بودم. بعد دیگه اگه از خانمای فامیل بود که من میشناختم یا میدیدم چیزی نگفتم. به هر حال او رو گرفتم و خیلی عادی تو جیبم گذاشتم، تشکری رفتم منزل. وقتی وارد به منزل شدم یه وقت متوجه شدم، یعنی یادم اومد بعد از یک حدود نیم ساعتی که این به من داد، باز کردم تربت سید الشهدا علیه السلام بود. بچه رو صدا زدم، یه مختصری از همین تربت توی دهانش گذاشتم. حالا انشالله به اینجا خواهیم رسید که آداب نگهداری تربت چه آدابی است. خودش یه آداب مخصوصی داره، هر چیزی یه آدابی داره، نگهداری تربت هم یه آداب مخصوصی داره، استفاده از تربت هم آداب مخصوص داره. لذا میبینید حجت ابن الحسن در یه توقیع شریفی دستور العملی حضرت عنایت میفرمان برای استفاده از تربت. خاک قبر مطهر ابا عبدالله الحسین است. خیلی بعد لذا آمدن پیش امام صادق علیه السلام میگن آقا ما اثر نمیبینیم. حضرت فرمود گاهی مثل که این تربت رو در خورجین مرکباتون قرار میدید. گفتم بله. فرمود بعد این کار رو انجام بدید، باید رو در پوششی قرار بدهید، وقتی باز میکنید فلان سوره رو بخوانید، این چنین استفاده بکنید، این ذکر رو بگید. خیلی آداب خیلی مخصوصی داره. خیلی میگه ما همینطور باز کردیم، حتی به اطلاع از این آداب یه مختصری در دهان این بچه گذاشتیم. بعد از یه 10 دقیقه اینقدر بوی زیبا و بوی خوشی از دهان این بچه خارج شد که همه متوجه این معنا شدن. بود ما بالاخره گذشت، شنبه بچه رو آوردیم دکتر، بردیم پیش آقای دکتر رو، ایشون آزمایش‌ها و عکس‌ها رو نگاه کردن، بعدم گفتن که آقا ببخشید باید دیدید که پزشکا آزمایش پزشک دیگری رو قبول ندارن، می بعدم مال خودمون باشه. فرستادن، میگه وقتی که ما آزمایش ها رو گرفتیم و عکس رو گرفتیم آوردیم، دیدیم یه دقایق طولانی هی نگاه میکنه به این آزمایش، نگاه میکنه به اون آزمایش، به این عکس، به اون عکس. و آقا ببخشید باید یه جای دیگری برید و یه عکس مجدد بگیرید. میگه ما دیگه ترسیدیم، گفتیم آقا اگه مشکلی هست ما نیست. گفت نه مشکلی نیست، شما برید انجام بدید. دوباره رفتیم مرتبه سوم انجام دادیم، آوردیم نگاه کرد، گفتیم آقا دکتر مشکلی هست؟ گفت مشکلی نیست، فقط من نمیدونم این عکس و این آزمایشی که هست درسته چیزی که نوشتن، ولی این چیزی که امروز برای ما گرفتین، بچه شما 2 تا کلیه داره، هر دوتاش هم صحیح و سالم است، مشکلی نداره ابدا. گفتم آقا این بچه حالش خراب بوده، بردیم دکتر این گفت بله تشخیص درست، من نمیدونم شما چه کرده اید که این چنین شده است، چه کرده اید که حالا کلیه ای که اصلا وجود ندارد، وجود ندارد به وجود میاد، صحیح و سالم هم هست، کلیه هم که در حال از کار افتادن است او هم به همین کیفیت سالم میشد. این آثار شفا همینه. بعد یکی از علما، از روحانیونی که منشون رو میشناختم، این بزرگوار در کسوت قضاوت بود، گفتم من یه روزی قیافه خلاصه در هم پیچیده‌ای داشتم، آقای فلانی رسید، همین آقای مدعای اهل بیت، گفت خیلی درهمی، چیه؟ چیه شما درهمی؟ گفتم والا چه بکنم، این دختر ما، اسم پسر او حسینه، اسم دختر اینم زینبه، این دختر کوچیک ما مشکل داره. مشکلش چیه؟ در قلب این 5 تا سوراخ باز شده، ما بعد هفتگی ایشون رو ببریم پزشک رو ببریم، دیگه خسته شدم از این رفت و آمد، نمیدونم چه بکنم. میگه یه لحظه جرقه ای به ذهن من زده شد، گفتم بیا من دردش رو بلدم. رفتم میگم اتفاقا فقط همون پلاستیکش مونده، مختصرم که مونده بود استفاده کرده بودن، اون رو ریختیم در آب دادیم، گفتم اینه بده به بچه. چیه قصه؟ گفتم قصه مال همینه حسین ماما که گفتم، این همون تربت حضرت ابا عبدالله حسینه. میگه دادیم بچه، آوردیم بچه رو دکتر، ایشون هم آزمایش کرد، گفت آقا چی شده؟ کجا رفتید؟ خارج اعزام کردید مثلا؟ گفتیم آقا نه. و از این 5 تا سوراخ در قلبی که در قلب بچه بوده، 3 تا از این حفره ها بسته شده، 2 تاش در حال بسته شدن است. خود شیخ میگفت که علت این که این 2 تا بسته نشد مال اعتقاد ضعیف خودم بود، یعنی همچی با قرص و محکم ندادم. وقتی این رو دیدم شروع کردم به استغفار، گفتم یا ابا عبدالله عذر میخوام، من نفهمیدم، این از سر نفهمی من بود، به حمدالله و المنه. بعد از مدت زمان اندکی اونم خوب شد. البته تمام اشیاء مرتبط با حضرت ابا عبدالله این چنین خواصی رو دارن، خیلی مهم هست. ما باید یه قلبی داشته باشیم که این امور رو بپذیرد، این چیزها رو. نمونه های فراوانی هست که چقدر اثر داره. خدا عرض شد دیشب، خدایش رو که نمیتواند به حضرت ابا عبدالله بده، امریز مال، ولی هر چیزی که در دستگاه امام حسین باشه یه قداست خاصی داره. خدا رحمت کنه مرحوم امیر اسماعیل دولابی رو. عرض من تمام. این بزرگوار فرمودن یه کسی بچه‌شون بیمار، این بیماری دیگه اینها رو کارد به استخون رسیده بود. اونایی که بیمارداری میکنن میفهمن یعنی چی. ما نه قدر سلامت خودمون رو میدانیم، نه قدر سلامت بچه هامون رو میدانیم. گاهی انسان بعضی از این بیمارستان ها که بیماری های خاص نگهداری میشه بره، بعضی از افرادی که یه کسانی تو خونه‌هاش هستن که یه بیماری طرف با دو تا بچه سرطانی داره زندگی میکنه، با بچه فلج، با بچه نابینا، با بچه‌ای که اختلالات روانی شدید داره، بنی بعد متوجه میشیم الحمدلله که خدا داره. اونم البته الحمدلله دارد، اونم الحمدلله دارد. امام سجاد بفرماید خدایا به داده‌هات شکر، به نداده‌هات هم شکر. ما اگه شکر بکنیم به داده‌هایی که داده خدا، به نداده ها هم انسان باید شکر بکنه، تا به یه جایی برسه انسان که بگیم الحمدلله علی کل حال، علی کل حال. این چنین باید بشه. اما اونایی که مریضداری کردن میدونن یعنی چی، که یه بچه فلج مثلا در خانه باشین، بعد شما بخوایی رتق و فتق کنید، بچه هم یه رشد پیدا میکنه و نیازهاش متفاوت می شود. من رفتم دیدن بعضی از اینا، 18 سال قطع نخا شده. جانبازای عزیز ما که جای خودشون داره، اصلا انسان طاقت دیدنشون رو نداره. کسانی که نه مادرزادی یا حوادث طبیعی هم بوده، 18 سال فقط گردن این چینی باشه نگاه بکنی، بعد می فهمیم یعنی چی. او آمد در خانه ما و در زده گفت آقا من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این بچه فلج ما و با این اختلالاتی هم که داره، دیگه امان رو از ما برید. هر پزشکی که شما تصور بکنید ما رفتیم، هر دستور العملی که شما بگیم و انجام دادیم، یه کاری برای ما بکنید. میگه من یه تأملی کردم، گفتم چیزی به ذهنم نمیرسه. خودش داره میگه، میگه من همه کار رو انجام دادم. کار خیلی سخت میشه، یعنی طرف به یه دیرباوری میرسه. همین دیشب یک آقای هماهنگ کرده بود با ما کار داشت، بعد توی یکی از این مسیرها آمد ما رو رسون. خیلی مشکل، پیش فلان کس رفتم، فلان کس رفتم، فلان کس. یکی از کارهایی که انجام داده بود میگفت 1:40 شبی 3000 مرتبه ذکر یونسیه رو گفتم، اما هیچ اثری دیده نشد. خب یه الان نسخه میخواد، شما چه نسخه میخوای بیش بدی که قوی تر از ذکر یونسیه باشه؟ ذکر یونسیه ای که یکیش کار میکنه. بعد وعده خدای علی اعلاست، لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین. ادامه داره دیگه، قرآن میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما رو نجات دادیم، فاستجبنا له، او رو نجات دادیم و نجیناه من الغم، او رو از غم نجات دادیم حضرت یونس رو، و کذالک و همچنین ننجی المؤمنین، هر کی مؤمن باشه و این ذکر شریف رو هم بگوید ما او رو نجات میدهیم، او رو از غم نجات میدهیم. یا مؤمن نیست که نه، این چنین نیست، چون مؤمن تعریفش آمده است. غرضم اینه برای چنین اشخاصی نسخه پیچیدن خیلی امر دشواری است. گفتم آقا اگه میشه برو بیاد. یکی دو روز رفت و آمدن، یه شبی در دل شب این چنین به دل من الهام شد. میدونید که باب الهام باز است، باب وحی بسته شد. وحی به معنای آوردن قرآن فقط از اختصاصات پیغمبر عظیم و شأن است، اما وحی به معنای غیر قرآن، نه اهل بیت هم همینطور میاد به اونم وحی میشد، مشکلی نداره میامد. حضور و نزول ملائکه آمدن موردی نداره، ولو جبرائیل امین، جبرائیل می آمد محضر وجود مقدس اهل بیت عصمت بطهارت. مگه نشنیدید بعد از جریان شهادت پیامبر عظیم و شأن اسلام، یه روزی حضرت زهرا فرمودن علی جان سلمان رو برای من صدا بکن. سلمان رو صدا کردم، آمد پیش حضرت زهرا. حضرت فرمودن که سلمان به ما جفا کردی. سلمان ناراحت شد، گفت دختر رسول خدا، من نمیتوانستم جای خالی پیغمبر رو ببینم، من اهل جفا نیستم. بعد حضرت اون پوستینی که داشتن دست بردن، چند تا خورما در آوردن. دیدی آدم یه جایی میره چیز نظری تبرکی یه چیزی میدن، اونی که دوست داری میذاری تو جیبت، میگی بیارم یه شکلات یه قندی چیزی. حضرت فرمود اینا رو جبرائیل آورد برای من، اینم سهم شماست، بگیر بخور، هسته هم نداره. سلمان من اهل بیتش تو همینجاست، جبرائیل آمد اینا رو آورد برای اهل بیت، نازل میشده. خصوصا اون روایت رو هم که بپذیریم، ملائکه فرمودن خدامی و خدام شیعتون، اصلا شأنشون این خدمتگزاریست. وحی که جای خودش، حضور ملائکه که جای خودش، باب الهامم که بازه. میگه به دلم چنین الهام شد که در این دل شب بلند شو و بر مصائب مظلوم کربلا گریه بکن و این اشکاد رو نذار هدر بده، این اشکا رو نگه بده، بری سوی لیوان آب به او بده. میگه من همینطور شب بلند شدم در دل شب، دیگه خاموش بود، این احساس درونیم من رو رها نمی کرد، یه لیوان آب آوردم، شروع کردم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. یه دو جمله روزه با خودم خوندم، گریم گرفت، چند قطره از این اشکا در این آب ریختم، صبح علت طلوع آمد، گفتم یه دارو برات دارم، دارو رو دادم، رفت و برگشت با بچهش برگشت، نه تنها تربت عبا عبدالله بلکه همین عشقی که میریزی برای امام حسین شفا میداد. این عشق هر چقدر سوز درونت بیشتر باشد، اثر اون هم برای خودت هم بیشتر است. وقتی فکر بکنی بر این مصائب اهل بین، زینب کبرا شنید ابا عبدالله داره اشعاری با خودش میخواند، امین روز دوم محرم مقاتل نوشتن زینب آمد، گفت حسینم نورینم، این نوع سخن گفتن مال کسیست که امید به حیات ندارد. فرمودن خوارم همین طوره، اینجا وعدگاه ماست. میگن یه وقتی زینب شروع کرد بلند بلند گریه کردن، سایر مخدرات آمدن، دستارو به صورت میزدن، شیون و قوقای حول ابا عبدالله، یه خود امام حسینم نشستند و گریه کردن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. Bye.